نهایت الدرایه جلد دو صفحه 451 سطر پنجم تعلیق 289 چهاردهم خرداد 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعين. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در مسئله حجیت عام مخصص فی الباقی مطلب رو بر مبنا و ممشای مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه تقریب فرمودند. مرحوم آخوند رحمت الله علیه بر این باور بودند که انشاءات شارع متقوم به اراده تشریعیه هست، بنابراین انشاء به داعی جعل قاعده و اتمام حجت این تعابیر می تواند همان اثری را که برای انشاء به داعی جعل دایی بود داشته باشه. اما بر اساس مبنا و ممشای خودشون آیا می توانیم انشاء به داعی جعل قاعده را بپذیریم؟ ایشون فرمودن نه، انشاء به داعی جعل قاعده که منکشف خواهد بود به واسطه اون مخصص منفصل بر این انشاء نه باعثیت مترتب میشه، چون بعث فعلی فعلیت دایی انشاء هست. وقتی دایی انشاء بعث نیست، بعث جدی و بعث حقیقی نیست، چطور میتوان انتظار داشت که ما در مرتبه فعلیت فعلیت بعث رو داشته باشیم؟ چون حسب الفرض و مفروض ما این هست که انشاء بدائی جعل قاعده و قانون هست، و نیز بر این انشاء بدائی جعل قاعده حجیت هم مترتب نمیشه، چون حجیت متقوم به کاشف نوعی از بعث هست، در حالی که این انشاء بعث نیست، بدایی بعث نیست. انقلاب در دایی معقول نیست، این یک اشکال. مضاف بر این که ظاهر انشاء این هست که بدایی بعث، نه بدایی جعل قاعده. بنابراین امر دائر است. حالا اگر این مطلب اخیر رو مد نظر قرار بدیم، امر دائر است میان مخالفت با یکی از این دو ظهور، یا ظهور استعمالی یا ظهور از حیث دائی که بحثش گذشت، و ترجیحی در این میان نیست. ولا مرجح لأحدهما علی الآخر، که مطلبی بود که ایشون داشته. حالا ایشون مطلبی رو دارن و این مطلب رو خود مرحوم محقق اصفهانی در جلد 6 هم داره. اونجا در بحث تعارض اونجا بیان میکنه که ما در عام و خاص این مطلب رو گفتیم، جلد 6 نهایه. ایشون میفرماید که انشاء اینجور بیان میکنن: مخصص منفصل یا قبل از وقت حاجت وارد شده یا بعد از وقت حاجت. اگر مخصص منفصل قبل از وقت حاجت هست، ما انشاء بدایی بعث رو داریم. این انشاء بدایی بعث نسبت به همین موضوعی که مورد این بعث انشایی قرار گرفته نیست، بلکه انشاء بدایی بعث نسبت به موضوعی است که مولا متکلم او را با دو کلام منفصل تحدید و تعیین میکنه. نسبت به او اکرم العلماء مخصص منفصل هم داریم: لا تکرم الفصاق من العلماء. اینجا این انشاء در اکرم العلماء به داعی بعث هست، به داعی جعل داعی هست، بعث جدی و بعث حقیقی رو داره، اما نسبت به موضوع عالم که در اکرم العلماء هست، بلکه نسبت به موضوعی که مولا در دو کلام در صدد تعیین او قرار گرفته و اون عالم غیر فاسقه. اکرم العلماء و این لا تکرم الفصاق من العلماء، اینها کنار هم که قرار میدیم میفهمیم که مولا انشاء بدایی بعث داره، اما نه نسبت به علما، بلکه نسبت به علمای غیر فساق، اینجور بگیم. پس اینجا اون ظهور پابرجا هست، ظهور از حیث دایی پابرجا هست، چه اینکه ظهور استعمالی هم اینجا پابرجا هست، دست به این ظهور نمیزنیم. ولی این ظهور استعمالی، این ظهور حجت نیست، این ظهور حجت نیست. ظهور استعمالی در عموم هست، ولی این ظهور استعمالی حجت نیست. چرا حجت نیست؟ یعنی این ظهور کاشف نوعیه، کاشف نوعی وجود داره، ولی این کاشف نوعی از این متکلمی که عادتش بر آن هست که مرام و مراد خود را با کلامهای منفصل بیان کنه، اینجا این کاشف نوعی حجیت نداره، وقتی که یک کاشف نوعی اقوا اون مخصص منفصل وجود داره. بله، اگر کاشف نوعی اقوا یعنی مخصص وجود نداشته باشه، اینجا این کاشف نوعی حجت هست، اخذ بهش میکنیم. لذا این یک شق. شق بعد این هست که نه، بگیم این مخصص منفصل بعد از وقت حاجت وارد شده، چون بعد از وقت حاجت هست. اینجا میتونیم بگیم که انشاء بدایی بعث جدی، بدایی بعث حقیقی، بدایی جعل دایی بوده، بالاضافه الی الجمیع، نسبت به همه. منتها این بعث جدی خب باید در طول مصلحت بوده باشه. نسبت به بعض افراد عام مصالح واقعی وجود داره، نسبت به بعض دیگر افراد عام نه، مصالح ثانویه وجود داره. بنابراین بالاخره انشاء بدایی بحث جدی وجود داره، و وقتی که مخصص منفصل وارد شد، اینجا عمد اون مصالح ثانویه به پایان رسیده و اینجا حکم خاص از این به بعد بار میشه. این همون نسخی است که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بحث تعارض اونجا دوران امر بین نسخ و تخصیص اونجا به مناسبت این مطلب رو دارن که ما اگر عموماتی در کتاب شریف یا سنت شریفه نبویه الا صاحب صلوات الله و سلامه داشته باشیم و خصوصات رو صادره از ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین داشته باشیم، خب این خصوصات بعد از وقت حاجت اومده، بخوایم التزام به نسخ باشه، بگیم اینها ناسخن، فرماد به هوای کماتر، بگیم تخصیصه، میگیم تخصیص خب مبتنی بر این هستش که تأخیر بیان از وقت حاجت نشه، در حالی که تأخیر بیان از وقت حاجت چه کنیم؟ ایشون میفرماد که نه، تأخیر بیان از وقت حاجت در صورت قبیح هست که مصلحتی در اخفا یا مفسده‌ای در ابدا وجود نداشته باشه. اگر یک مصلحتی در ابداع اون خصوصات بوده باشه یا مفسده‌ای در ابداع باشه یا مصلحتی در اخفا باشه، به طوری که در قرآن بیان نشه، بر زبان مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم جاری نشه، خب اینجا میگیم اشکال نداره و این معنا از نسخ اشکال نداره، ما قائل بهش میشیم اینجور. لذا ملاک ثانوی موجب شده که اون خصوصات صادر نشه. اینجا هم مرحوم محقق اصفهانی این مطلب رو دارن. پس طبق این تقریب اگر مخصص منفصل بعد از وقت حاجت آمد، اینجا اون انشاء بدایی بحث جدی به هم نمیخوره، ظهور از حیث دایی به هم نمیخوره، چه اینکه ظهور استعمالی هم اونجا پابرجا هست و به هم نمیخوره. مخصص منفصل که اومد، بله اینجا میفهمیم که اون مصلحت، عمد اون مصلحت به پایان رسید و نسبت به بعض افراد عام باید حکم خاص بار بشه. هم ظهور استعمالی تحفظ شده، هم اون ظهور از حیث دایی. این بیانشون. بنابراین فرمود و یمکن یقال در تحفظ بر ظهور استعمالی در ناحیه عام و ظهور از حیث دایی، میخوایم تحفظ کنیم. و یمکن یقال دیگه در این یمکن یقال اون تعبیر مرحوم آخون نیست، نگاه مرحوم آخون نیست که بگیم انشاء بدایی جعل قاعده و اینها بوده باشه. و یمکن یقال ان المخصص المنفصل اما ان یرد قبل وقت الحاجه او بعدها، فاذا ورد قبلها فالانشاء در ناحیه عام و ان کان بداء البعث جدن. بله انشاء بدای بعث رو داریم، ولی این انشاء بدای بعث نسبت به همون موضوع مأخوذ در دلیل عام نیست، بلکه الا انه این دای بعث بالاضافه الی موضوعه، اون موضوع انشاء کدوم موضوع؟ موضوع مأخوذ در دلیل عام؟ نه خیر، الذی یحدده، این متکلم این موضوع رو تعیین حد میکنه. و یعینه به کلامین منفصلین، فانه لو علم ان عادت هذا المتکلم افادت و مرامه الخصوصی به کلامین، اون مرام خاص، مراد خاص خودش رو با دو کلام میاره. اینجا لم یکن ظهور و کلامهی فی العمومه دلیلن علا مرامه، این ظهور کلام ظهور هست ولی یعنی کاشف هست، ولی این کاشف حجت نیست. لم یکن دلیلن یعنی لیس حجتن، یه داره در ادامه پاراگراف بعد، نه بعدی داره، یعنی لم یکن ظهور و کلامه، خب این لیسه ناقص است، یعنی ظهور و کاشف نوعی هست ولی این کاشف نوعی حجت نیست. اینجور این مال قبل وقت الحاجه. و اذا ورد بعدها، اگر بعد از وقت حاجت، فل انشاء بداء البعث الجدی بالاضافه الی فل انشاء، این انشاء بداعی خبر انشاء، بداع البعث الجدی بالاضافه الى الجمیع، بداعی بعث جدی هست، جعل داعی هست، بالاضافه الى الجمیع، همون موضوع مأخوذ در دلیل عام. بله قایت الامر ان البعث المزبور منبعث فی بعض افراد العام، اون افرادی که در آینده مورد تخصیص قرار نمیگیرن، ان المصالح الواقعیت الاولیه و اولیه، و فی بعض حال آخر در بعض دیگر از افراد عام، این منبعثون بعث مزبور منبعثون ان المصالح الثانویه، از مصالح ثانوی، مصالحی که المصالح الثانویه به حیث ینتهی عمد این مصالح ثانویه به قیام المخصص. عرض کردم این تعبیر برابر با فرمایش مرحوم آخون هست که تعبیر داره در ابداع خصوصات یا اخفا، در ابداع مفسده هست یا در اخفا مصلحت هست، این تعبیر رو ایشون داره. در بحث تعارض اونجا نگاه کنید، قبل از بحث انقلاب نسبت ایشون اونجا این تعبیر رو داره. خب این از این مطلب که طبق این دو تعبیر ما تحفظ میکنیم هم بر ظهور استعمالی و هم بر ظهور از حیث دائی نسبت به دو حیثیت و دو جهت ما تحفظ کردیم. اینجور بعد ایشون مطلبی داره، ولا یخفا علیک. حالا این تعبیری که ایشون اینجا داره در صفحه 451، در صفحه 468 هم اونجا داره. اونجا در پاورقی صفحه 468 سطر چهارم این بحث رو داره، و اخرى بانه اذا علم من حال المتكلم ان بناءه على بيان مراده في مثل العمومات، بیان کنه به ظاهرین منفصلین. اینجا فلیسه تعبیر اینه لظهور العمومی وحده لیس کاشفیتون نوعیتون ان مراد اهل جدی، کاشفیت نداره. بله، فلیس لظهور العمومی، ظهور هست، حالا در ادامه هم داره اونجا ظهور استعمالی، ظهور استعمالی داره اما کاشفیت نداره. فلیس لظهور العمومی وحده، وحده یعنی بدون اون ظهور دوم که خاص خاص هست، منفصل مخصص منفصل هست، لیس کاشفیتون نوعیتون عن مراده الجدی، کاشفیت نوعی از مراد جدی نداره. الا بعد الفحص عن ظهور آخر، مگر اینکه فحص بشه از یک ظهور دیگری اون مخصص منفصل، حتی ظهور آخر ینافی حتی یستقل کشف عن المراد و المراکو کاشفیت و عن المراد لا مجرد و ظهور الاستعمالی. این تعبیر اگه این تعبیر باشه، اینجا تعبیر لم یکن در شق اول بحث، لم یکن ظهور و کلامه فی العموم دلیلن، شاید اینجور معنا کنیم. حالا معنای دوم غمزه این از معنایی که کرده بودیم، بگیم لم یکن ظهور حل استعمالی کاشفن دلیلن، یعنی کاشفن، اینجور معنا کنیم. پس اینم یک معنا. پس این تعبیر لم یکن ظهور و کلامه فی العموم دلیلن، اینو ممکن ما اینجوری معنا کنیم، لم یکن ظهور استعمالی این کاشفن نوعیان، این کاشف نوعی عن المراد نیست، مثلا اینجور بگیم. این یه تعبیری که ایشون اینجا داره. در جلد 6 صفحه 344 اونجا هم جناب محقق اصفهانی رحمت الله علیه اونجا اینو داره. اونجا سطر هشتم داره، نعم هنا احتمال آخر تعرضنا له في مبحث العام والخاص، و اون این هست که حالا عجیبه چرا اونجا آدرس دادن به تعلیق 184، عجیبه. و اون این هست که ان العام و ان کان ظهوره فی العموم وضعیا الا ان حجیته عند العرف به لحاظ کشفه نوعی عن المراد الجدی، فاذا کان عادت المتکلم بیان مرامه الجدی ولو بکلامین منفصلین قبل وقت العمل فلا کاشفیت، باز اونجا تعبیر داره، فلا کاشفیت نوعیه للعام ان ارادتش شمول جدن الا اذا لم يتعقبه ما يخصصه لم یتعقبه قبل وقت العمل. اونجا هم تعبیر ایشون هماهنگ با ارزم به حضور شما 468 هست. این تعبیر رو داره: فلا کاشفیت نوعیه للعام، کاشفیت نوعی برای عام نیست. پس اگر از خواهی میکنم، اگر ما این دو صفحه رو نگاه کنیم، یعنی صفحه 468 از جلد 2 و صفحه 344 از جلد 6 رو نگاه کنیم، این میطلبه که ما 451 این تعبیر لم یکن ظهور و کلامهی فی العموم دلیلا علی مرامه رو اینجور معنا کنیم، یعنی لم یکن ظهور و حال استعمالی فی العموم کاشفا نوعیا عن المراد. این یه جور. یه جور حالا اینجور، ولی یه احتمال دیگه ما داریم که بگیم لم یکن ظهور، یعنی لم یکن ظهور کلام همون کاشف نوعیه، لم یکن این کاشف نوعی حجتن. چرا این احتمال رو ما دادیم در رابطه با این تعبیر؟ چون الان این ولا یخف و علیک رو نگاه کنید، فهمد ولا یخف و علیک انما ذکرناه فی شق الاول، که همین قبل از وقت حاجت مخصص منفصل وارد شود، اونجا داره که لا یختزیر، حالا رها کنید دو ست بعد، بل مقتضای ما ذکرنا چیه؟ عدم و حجیت مثل حازل کاشف نوعی من مثل حازل متکلم. ببینید مقتضای حرف ما در شق اول این هست، عدم حجت بودن مثل این کاشف نوعی، این عام. پس کاشف هست اما حجت نیست. من مثل حاضر متکلمی که بنای او این هستش که مرام خود رو با دو کلام منفصل بیان کنه. الا اذا لم يرد بعده كاشف اقوى، مگر این که بعد از این کاشف نوعی کاشف اقوى نیاد. اینجا بله، کاشف اقوایی که الذي هو حجت اقوى، کاشف اقوى اگر بود حجت اقوى هم هست، اگر نبود بله اینجا این کاشف نوعی در ناحیه عام حجته. خب این تعبیرش این داره اینجور. بنابراین این امر ایجاب میکنه که در رابطه با لم یکن ظهور و کلامهی فی العموم این تردید حاصل بشه و دو معنا محتمل باشه، همونطور که گذشت و تقدیم شد آنفن. حال با توجه به این مطلب، این عبارت رو نگاه کنید. من احساس میکنم که شاید حالا نیازمند به یک تصحیح اجتهادی باشه. میفهمن ولا یخفا علیک، این ولا یخفا علیکی که در ادامه اون بل مقتضاه رو دیدیم با هم. خب چون در بل مقتضا نفی حجیت کرد نه نفی کاشفیت، لذا شاید مناسب باشه عبارت رو اینجور بخونیم: ولا یخفا علیک انما ذکرنا فی الشق الاول لا یقتضی عدم کاشفیت الکلام عن المراد الجدی نوعا. شاید اینجور معنا کنیم و این قید رو اضافه کنیم به قرینه بل مقتضا، که اون وقت این صفحه 451 با اون دو صفحه 468 همین جلد و 344 جلد 6 این مقدار اختلاف رو داره که گذشت. لا یخفا علیک، حالا حفظا للسیاق اینجور میگیم، لا یخفا علیک ان ما ذکرنا فی الشق الاول لا یقتضی عدم کاشفیت الکلام. ایشون میخواد اینجور بگه، حالا من تقریب رو بر اساس لا یقتضی عدم بیارم، اگر ما بگوییم این عام ما کاشفیت نداره، آنچه که کاشف هست او مخصص منفصل ماست، یک ثمره اصولی هم بار میشه و اون این هست که اگر کاشفیت، این عام کاشفیت نداشته باشه، خب کاشف از مراد جدی، اون وقت اون مخصص منفصل هست و نتیجه این میشه که اجمال مخصص منفصل باید به عام سرایت کنه، مثل مخصص متصل. همچنان که وقتی مخصص متصل بود این عام ما کاشفیت نداره و اجمال مخصص متصل به عام سرایت میکنه، در مخصص منفصل هم اگر ما بگیم عام کاشفیت نوعی نداره این مسئله مترتب میشه. ولی ایشون میگه ما که این حرفو نمیزنیم، لذا میفهمد ولا یخفا علیک ان ما ذکرنا فی الشق الاول لا یقتضی عدم کاشفیه. ما حرفو نمیزنیم، ما نمیگیم این مقتضای حرف ما این نیست، نفی کاشفیت نیست. لا یقتضی عدم کاشفیت الکلام عن المراد الجدی نوعا، ما نفی نکردیم کاشفیت نوعی کلام یعنی عام رو از مراد جدی، کاشفیت نوعی عام از مراد جدی رو نفی نکردیم، که اگر نفی میکردیم لیترتب این ناظر به منفی هست، یعنی اون عدم کاشفیت، اگر عدم کاشفیت می بود این بار می شد. لیترتب علی سرایت و اجمال المخصص المنفصل، سرایت و اجمال المخصص المنفصل الالعام که اجمال المتصل. ما این حرف رو نمی زنیم، بل مقتضا عدم حجیت مثل حاضر کاشف نوعی منه مثل هذا المتکلم، حجت نیست نه اینکه کاشف نیست. الا مگر اینکه از لا اذا لم یرد بعده کاشف اقوا، کاشف اقوایی که الذی هو حجت اقوا، و طبق این دیدگاه که نفی حجیت نه نفی کاشفیت، خب میگیم کاشف نوعی اقوا به مقداری که بیاید مزاحم این کاشف هست در حجیت، و حیث ان المجمل لا حجیت له الا به مقدار کشفه که همون قد متیقنش هست، ففی ما اداه لا مزاحم لحجیت ذلک الکاشف العمومی، کاشف در ناحیه عام، الذی لم یتعقبه کاشف حجه، که یک کاشفی که حجت باشه متعقب نشده، بنابراین سر جای خودش هست، سرایت اجمالی هم در کار نیست، برخلاف مخصص منفصل. یعنی طبق دیدگاه ما میان مخصص منفصل و میان مخصص متصل باید فرق نهاد، و اما فی المتصل فلا ظهور ولا کاشف عن المراد مستعمل فیه، ما کاشف نداریم اصلاً، اونجا نفی کاشفیت هست در ناحیه عام. لیکون کاشفن عن المراد، تا این حرف رو بزنیم، حرفی که اینجا زدیم رو که در ناحیه مخصص متفصل زدیم اونجا هم بزنیم، لیکون کاشفن عن المراد الجدی حتی یتبع، و بگیم اون کاشف حجت هست، الا ان یزاحمه کاشفن اقوا، این حرفا بیاد، اینجور نیست، این هم از این لیکونه ناظر به منفی کاشفه. اگر کاشف باشه این کاشف از مراد جدی هست، اگه کاشف از مراد جدی باشه یتبع الا ان یزاحم کاشف اقوا. اما اینجا حرف رو نمیذاریم. من خیال میکنم که اینجا اگه عبارت لا یختزی عدم کاشفیت بیاریم خیلی مناسبه، سیاق همراهی میکنه، هرچند با اون دو صفحه‌ای که آدرسش تقدیم شد این منافات رو به همراه داره. این از این مطلب. حالا اینجا یه مطلبی هست، اینجا تعبیر داره کاشفیت کلام عن المراد الجدی، مراد جدی این تعبیر داره. خب این بحث ها همه در طول این مبنا هست که انشاءات اشاره متقوم به اراده تشریعی نبوده باشه. چطور اینجا تعبیر میکنه به مراد جدی؟ باید ظاهرا بگیم این مراد جدی، این اراده که اینجا هست غیر از بحث اراده تشریعی هست. این مراد جدی در بعث، یعنی اونی که میخوایم بفهمیم مراد جدی در بعث به چی بوده، ما یه وقت بعث انشایی رو در نظر میگیریم. ببینید کلید واژه اراده رو به کار نمیبریم، ما میگیم بعث جدی، بعث جدی داریم، بعث جدی، بعث حقیقی، انشاء بدایی، جعل دایی، اینها یک معنا هست، تعابیر مختلفه. چه اینکه ما یک در کنار این بعث جدی یک بعث انشایی داریم. بعث انشایی ما موضوعش علما هست. ما وقتی میگیم مراد جدی، منظور از مراد جدی، مراد جدی در اون بعث جدی هست. نفرمود فل انشا و انکان بدا البعث جدن. لذا این تعبیر مراد جدی اینجاها این تعبیر شده همه ناظر به اون مراد جدی در رابطه با بعث جدی هست، نه اینکه الان ما از مبنای خودمون، ما محقق اصفهانی از مبنای خودمون غمزه عین کردیم و انشاءات شارع رو متقوم به اراده تشریعی گرفتیم. نه این حرفو بزنیم که هیچی خرابه، ما الان تو زحمت یمکن یقال نیاز نداریم. خب همون تقریبی که برای مرحوم آخون گفتیم خب بهش عکس میکنیم. این که ما از اون تقریب فاصله گرفتیم به خاطر اون مبنایی است که ما یه محقق اصفهانی اختیار کردیم و قائل شدیم که انشاءات شارع متقوم به اراده تشریعی نیست. منتها ما یک بحث انشایی داریم، یه بحث جدی داریم. مراد جدی منظور اون موضوعی است که در بحث جدی لحاظ شده و ملحوظ هست. یه وقت موضوع رو در بعث انشایی نگاه میکنیم، خب شما بگیر اکرم العلماء موضوعی که در بعث انشایی لحاظ شده چیه؟ العلماء عموم هست. اینجور این هم از این مطلب. حالا ادامه بحث جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.